الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای بیان فرق قضیه موجبه و قضیه سالبه سه بحث مطرح بود، زیرا عناصر اصلی قضیه را این سه جز تشکیل می دادن. یکی موضوع و دیگری محمول و سومی ربط. بحث ربط چون اهمیت خاص داشت، اون را قبل فصل قبل بیان کردم که عدم نمیتواند رابط باشد ولی وجود میتواند رابط باشد. یعنی در قضیه موجبه ربط وجود دارد، در قضیه سالبه عدم و ربط است. این گذشت. پس فرق بین موجبه و سالبه از نظر ربط مشخص شد، اما از لحاظ دو عنصر دیگر، یکی محمول و یکی موضوع، فرمودن بین قضیه موجبه و قضیه سالبه از لحاظ محمول فرقی نیست. اینم بحثش گذشت. عمده فرق بین موجبه و سالبه است از نظر موضوع، که آیا قضیه موجبه با قضیه سالبه موضوعشون فرق میکند یا نه. اون رو هم بیان کردم که موضوع در هر دو قضیه وجود ذهنی حتما باید داشته باشد، برای اینکه بدون تصور موضوع نه تصدیق ممکن است نه تکذیب. و اگر به لحاظ وجود خارج باشد، گاهی قضایای موجبه وجود موضوعشون در خارج معدوم است، مثل اجتماع نقیضین ممتنعون، شریک الباری ممتنعون، این گونه از قضایا که بحث به ظاهر موجبه است و موضوعشون معدوم است. نتیجه که گرفتن گفتن به این که اساس فرق بین موجبه و سالبه از این جهت است که سالبه از اون جهت که سلب است، سلب به ما و سلب اقتضا ندارد که موضوع وجود داشته باشد، ولی اثبات به ما و اثبات اقتضا دارد که موضوع موجود باشد. به دنبال بحث قبل، حالا چند مطلب رو اینجا ذکر میکنن. میفرمان به اینکه اولا اگر چیزی معدوم بود میشود به عنوان سالبه بسیطه، به عنوان لیس تامه گفت او لاشی است. اگر الف معدوم بود میشود گفت الف لیس بشیه. این سالبه بسیطه. این یک مطلب. و همچنین اگر الف معدوم بود می شود به عنوان سالبه مرکبه چیزی را از او سلب کرد، گفت الف لیس به با. این هم دو مطلب. سوم اینکه هیچ چیزی را نمی شود برای الف ثابت کرد مگر به لحاظ وجود ذهنیش، که اگر در ذهن موجود بود از اون جهت می شود چیزی را برای اثبات کرد، وگرنه به هیچ نه نمیتوان چیزی را برای او اثبات کرد. این هم سه مطلب. بعد فرمودن به این که ما اگر خواستیم از معدوم هر چیزی را که غیر اوست از او سلب بکنیم میتوانیم، حتی خودش را هم میتوانیم از خودش سلب بکنیم، چون وقتی شی برای خودش ثابت است ولو ماهیت یا مفهوم که وجود داشته باشد، معدوم خودش هم بر خودش صادق نیست. یعنی اگر انسان معدوم بود، انسان معدوم انسان نیست، نه اینکه در ظرف عدم انسان است، نه اینکه در ظرف عدم ناطق است یا حیوان است یا انسان است و مانند آن. پس در ظرف عدم همه چیز را می شود از معدوم سلب کرد، حتی خودش را. و هیچ چیزی را نمی شود برای او اثبات کرد مگر اینکه او محمول یه امر عدمی باشد، که ظاهر قضیه موجب است ولی باطنش سالب است. مثل اینکه بگم شریک الباری ممتنعون، ما در حقیقت امتناع را برای او اثبات کردیم. روح قضیه به این برمی گردد که این شی در خارج هیچ سهمی از هستی ندارد. ولی اگر ما خواستیم یه امر ثبوتی را برای معدوم اثبات بکنیم، از دو جهت اشکال دارد. اگر ما موضوعی داشتیم معدوم بود و خواستیم یک قضیه موجبه تشکیل بدیم که همون طوری که اون قضیه ظاهرش موجبه است باطنش هم موجبه باشد، یعنی محمولش هم یه امر ثبوتی باشد، از دو نظر اشکال دارد. مثلا اگر الف معدوم بود، گفتیم الف باست، قضیه موجبه تشکیل دادیم، از دو جهت اشکال دارد. یکی این که این محمول که یک امر ثبوتی است، وقتی بخواهد برای چیزی ثابت می‌شود، ثبوت شلشه فرع ثبوت مثبت له است. یک. دوم این که در قضیه موجبه ربط هست. این ربط و نسبت نمی‌شود بین یک موجود به بین یک معدوم محقق بشود. پس از دو جهت معدوم نمیتواند موضوع برای قضیه موجبه قرار بگیرد که محمول اوی امر ثبوتی است. ولی اگر چونچه محمول اوی امر سلبی بود، مثل اجتماع نقی زید ممتنعون، این هیچ کدام از دو اشکال را ندارد. نه اشکال از ناحیه محمول هست، نه اشکال از ناحیه نسبت. از داری ناحیه محمول اشکال نیست، برای که محمول یه امر عدمی است. گرچه به صورت ظاهر امر وجودی است، ولی واقعا امر عدمی است. از نظر نسبت هم اشکالی نیست، چون روح این قضیه به سالب برمیگردد، بازگشت این نسبت به قطع ربط است، نه ربط عدمی و مانند. این هم یه بخش از بحث. بعد میفرمان به این که پس این که گفتن قضیه سالب موضوعش اعم از قضیه موجبه است، این معناش تام نیست مگر به همین تفسیری که گذشت. و خلاصه تفسیری که گذشت این است که سلب از اون جهت که سلبت اقتضا ندارد که موضوع او موجود باشد. همین. حالا یک اشکالی را مطرح میکنن و اون اشکال این است که اگر قضیه سالب موضوعش اعم از قضیه موجبه باشد، یعنی قضیه سالب موضوعش افرادی را شامل می شود که بعضی از اون افراد را قضیه موجبه شامل نمی شود. اگر موضوع قضیه سالب اعم از قضیه موجبه است، پس قضیه سالب به موجبه نمی تواند نقیزه هم باشد، چون در تناقض وحدت موضوع شرط است. یکی از وحدت هایی که در تناقض معتبر است وحدت موضوع است. اگر موضوع سالب اعم از موضوع موجبه باشد، دیگه تناقضی نیست. موجبه محصله یا موجبه معدولت المحمول یا موجبه سالبت المحمول موضوعش مخصوص امور وجودی است و سالب موضوعش اعم از موجود و معدوم است. اگر موضوع سالب اعم از موضوع موجبه بود، قهرن وحدت موضوع محفوظ نیست. وقتی موضوع واحد نبود، بین موجبه و سالب تناقض نیست. اگر بگویید موضوع موجبه و سالب یکی است، پس فرق نیست بین موجبه و سالب، پس چرا میگید سالب به انتفاع موضوع هم صادق است و از لحاظ موضوع اعم است؟ اگر سالبه از لحاظ موضوع اعم از موجبه باشد، بین سالبه و موجبه و تناقض نیست. پس احد المحذورین هست. اگر موضوع سالبه و موجبه یکی باشد، پس فرق بین ایجاب و سلب نیست. اگر موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه باشد، پس بینشون تناقض نیست. این خلاصش کن. جوابی که میدن میفرمان به این که این که گفتید اگر موضوع موجبه و سالبه یکی بودن فرق برطرف میشه، این چنین نیست. این تلازم ممنوع است، چون فرق موجبه و سالبه از جهات عدیده است. یکی از اون جهات از ناحیه موضوع است. حالا برفرض موضوع سالبه مساوی با موضوع موجبه بود و اعم از موضوع موجبه نبود، از جهت دیگر بینشون فرق است و اون جهت دیگر این است که سالبه از اون جهت که سالبه است اقتضای وجود موضوع ندارد، موجبه از اون جهت که موجبه است خواهان وجود موضوع است. سلب به ما و سلب اقتضا ندارد که مسلوب عنه موجود باشد، ولی ایجاب به ما و به ایجاب اقتضا دارد که مثبت له وجود داشته باشد. این یه فرقی است فارق بین موجبه و سالبه. پس اگر ما گفتیم موضوع سالبه و موجبه یکی است، معناش این نیست که دیگه بین موجبه و سالبه فرقی نیست. و از طرف دیگر این که گفتید اگر موضوعشون موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه باشد، لازمش این است که بینشون تناقض نباشد، اینم تام نیست. برای اینکه اگر یکی عام بود و دیگری خاص، مثل اینکه یکی سالبه کلیه بود و دیگری موجبه جزئیه، یا یکی موجبه کلیه بود و دیگری سالبه جزئیه، موضوع ها فرق میکند، یکی اعم از دیگری است ولی باز تناقض محفوظ است. معیار در تناقض وحدت موضوع است نه تساوی موضوع. این که میبینید موجبه جزئی نقیض سالبه کلیه است، چون در یک محور واحد نفی و اثبات متوجه اون شد، میشه تناقض. اگر سالبه جزئی با موجبه کلیه نقیض همان، برای آن است که محور سلب و اثبات یکی است نه موضوع سالب و موجب مساوی همان. در تناقض که نه وحدت شرط شد، یکی از اون وحدت های نهگانه وحدت موضوع است نه مساوات موضوع. معنای وحدت موضوع آن است که چیزی را که سالب سلب کرده است همون چیز را موجب اثبات بکند. اگر گفتیم کل انسان کاتب، بعد گفتیم بعض الانسان لیس بکاتب، در همون محور بعض هر دو قضیه با هم متحدن، شده تناقض. این موجبه جزئیه با اون سالبه کلیه نقیض است. مساوات موضوع لازم نیست، وحدت موضوع لازم است در محور سلب و اثبات. البته این بیان در شرح حکمت الاشتراق به صورت‌های دیگر اشاره شده، ولی در اسفار نیامد. به هر تقدیر فرق سالبه و موجبه در این است که سلب به ما و سلب اقتضای وجود موضوع ندارد، ولی اثبات به ما و اثبات اقتضای وجود موضوع دارد. بعد در پایان بحث امروز هم یک تذکری دارن و اون تذکره که گذشته ها را دارن بازگو میکنن تا حدودی. میفرمان به این که موجبه و سالبه در این جهت یکسانن که موضوع هر دو در اعیان ثابته، در اذهان عالیه و مانند آن وجود دارد، گرچه در خارج وجود ندارد. بالاخره یک معنا و یک مفهومی است، این معنا و مفهوم در مراحل عالیه وجود دارد گرچه مصداقش در خارج نیست. این یک حال. از نظر تصور ذهنی هم چه موجبه و چه سالبه، حد در هر دو قضیه موضوع باید تصور بشود، برای اینکه هم تصدیق بدون تصور ممکن نیست، هم تکذیب بدون تصور ممکن نیست. پس از این دو جهت بین سالبه و موجبه فرقی نیست. و اگر هم بین موجبه و سالبه فرق است، فقط در قضایای شخصی و در قضایای طبیعی فرق است. در قضایای محصوره که اساس استدلال ها بر همون قضایای محصوره است، بین موجبه و سالبه فرقی نیست. بیان و ذالک این است که قضیه را به لحاظ موضوع تقسیم کردن، گفتن یا شخص معین است مثل زیدون قائمون، این قضیه شخصی است و در علوم معتبر نیست، برای اینکه شخصی به جزئی نه کاسب است نه مکتسب. و ما اگر بخواهیم قضیه را در قیاس راه بدیم، بخواهیم از او یک مجهولی را به دست بیاوریم، ممکن نیست. با قضایای شخصی مشکلی حل نمی شود، زیرا هر جزئی خصوصیت خود را دارد که تعدی از اون به دیگری مشکل است. قضایای شخصی در علوم معتبر نیست و قضایای طبیعی هم که به افراد سرایت نمی کند محمول مال طبیعت موضوع است، مثل الانسان و نوعون و مانند آن. در این گونه از موارد هم کمتر علوم با این قضایای طبیعی کار دارند. عمده با محصورات کار دارند، حالا یا قضیه حقیقی است یا خارجی است یا ذهنی است، بلکه با محصورات کار دارند. در قضایای محصوره مثلا میگوییم کل الف با یا کل جیم با، فرق بین موجب و سالبه در اون عقد الحمل است. گاهی میگوییم کل الف با یا میگوییم کل الف لیسه به با، فرق موجب و سالبه در عقد الحمل است که در سالبه ما محمول را سلب میکنیم، در موجب محمول را اثبات میکنیم. ولی در عقد الوضع بین موجب و سالب فرق نیست. در عقد الوضع که گفتیم کل جیم با، یعنی کل ما صدق علیه انه جیم فهو با، یا لا شیء من جیم به با، یعنی لا شیء من ما صدق علیه انه جیم به با. پس عقد الوضع همیشه یه امر ثبوتی است، سلبی نیست. فرق قضیه موجبه و قضیه سالبه در عقد الحمل است. چون قضیه محصوره عقد الوضعی دارد و عقد الوضع چه در موجبه و چه در سالبه یه امر ثبوتی است و امر ثبوتی موضوع موجود طلب می کند، پس حتما موضوع چه در سالبه و چه در موجبه باید در یه موطنی وجود داشته باشد. برای اینکه ما میگوییم کل جیم با یا لا شیء من جیم به با، اونجا که میگوییم کل جیم با یعنی کل ما صدق علیه انه جیم فهو با، اونجا که میگوییم لا شیء من جیم به با یعنی لا شیء من ما صدق علیه انه جیم به با. به هر تقدیر ما یک عقد الوضعی را در قضیه سالبه یا موجبه داریم. پس از این لحاظ فرق بین موجب و سالبه نخواهد بود. پس مهمترین قضیه که قضیه محصوره است دارای عقد الوضع است و در عقد الوضع وجود موضوع لازم است و از این جهت بین موجب و سالبه فرق نیست. فقط فرق در بین موجب و سالبه در قضیه شخصی و در قضیه طبیعی است که اون هم در علوم معتبر نیست یا اعتبارشون کم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 371. حالا فروعی که بر بحث‌های گذشته مترتب می‌کند. می‌فرمان و لهذا یجوز ان یقال المعدوم لیس من حیث و معدوم بشیء، چون می‌شود از معدوم چیزی را سلب کرد، حتی خودش را سلب کرد، می‌شود لیس تام تشکیل داد. گفت المعدوم لیس بشیء، این یک مطلب. ولا له من هذه الحیثیته شیئون، این لیس ناقصه، همونطوری که المعدوم لیس به شیء لیس تام است، المعدوم لیس له شیئون لیس ناقص است. این دو مطلب. سوم، بل من حیث له وجود و تحقق فی ظرف ما، ما اگر خواستی مطلبی را برای یک معدومی ثابت بکنیم، از اون جهت که اون معدوم در یه موطنی وجود دارد قابل اثبات است. همین. به دنبال این سه مطلب حالا بخشای دیگر رو تنظیم میکنم. فمون به ایزن یجوز و نفی و کل ما هو غیر و ثابت عن الموضوع من حیث هو غیر و ثابت، هر چیز عدمی را از یک معدوم میشود سلب کرد. اگر الف معدوم بود هر امر غیر عدمی را، غیر وجودی را می شود از او سلب کرد. بگم این اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، به مانند یجوز و نفی و ما هو غیر ثابت عن الموضوع من حیث هو غیر ثابت. بخوایم به صورت قضیه سالبه ترسیم بکنیم. به خلاف اثبات کل ما یغایره علیه من تلک الحیثیه، به خلاف اینکه از اون جهت که معدوم است بخواهیم یه امر ثابتی را بر او اثبات بکنیم، چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. به خلاف اثبات هر چیزی که مغایر با اوست از اون حیثیت عدمی بخواهیم برای او اثبات بکنیم، این نمی شود. نه تنها اثبات و کل ما یغایره ممکن نیست، بل اثبات و شیء مما یغایره علیه من تلک الجهه هم نمی شود. نه تنها ما کل ما یغایر را نمی توانیم، بلکه یک شیء را هم که غیر از اوست بخواهیم برای او اثبات بکنیم مقدور نیست. در شرح حکمت الاشراق این دومی هم کلمه کل را دارد، یا اصل این جمله زائد است، یا اگر اصل جمله زائد نیست همونطوری که در اسفار آمده باید باشد، نه اونطوری که در شرح حکمت الاشراق. در شرح حکمت الاشراق هر دو جا کلمه کل آمده، یعنی عبارت این طور است: به خلاف اثبات کل ما یغایره علیه من تلک الحیثیه، بل اثبات و کل شیء مما یغایره، که کلمه کل اونجا اضافه دارد. و این درست نیست. یا این جمله دوم اصلا زائد است، یا اگر جمله دوم زائد نیست همونطوری که در اسفار آمده باید باشد، نه اونطوری که در شرح حکمت الاشراق. بر تقدیر ما اگر بخوام یک چیز را بر معدوم از اون جهت که معدوم است ثابت بکنیم، ممکن نیست، مگر اینکه ظاهر قضیه موجبه باشد و باطنش سالبه. لذا فرمود او را استثناء میکنن: اللهم اذا کان المحمول امرا عدمیا، یعنی معدوم ممکن او محال، یا معدوم ممتنع. چون معدوم دو قسم است، موجود هم دو قسم است، معدوم هم دو قسم. موجود دو قسم است، یا ضروری است یا ممکن. ضروری مثل واجب، ممکن مثل ماسوا. معدوم هم دو قسم است، یا ضروری العدم است مثل ممتنع، یا ضروری العدم نیست مثل معدوم های ممکن. درختی که معدوم است ولی ممکن الوجود است. لذا فرمودن اللهم اذا کان اون محمول امرا عدمیا او محالا، فانه اذا کان ذالک، اگر محمول یه امر عدمی بود، هیچ یک از دو اشکالی که در ذهن در این خلال متصور است راه پیدا نمی کند. فانه اذا کان ذالک، یعنی اگر محمول امر عدمی بود، لم یکن صدق الحکم من حیث خصوص المحمول ایزن مستدعیا لوجود الموضوع کما انه یستدعیه من حیث نسبت الایجابیه. اگر محمول یه امر ثبوتی باشد، به دو دلیل اقتضا دارد که موضوع امر وجودی باشد. یکی این که محمول یه امر ثبوتی است، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. دوم این که در قضیه موجب ربط هست، ربط باید بین الموجودین باشد نه بین الموجود و المعدوم. چون محمول امر وجودی است و ربط هم هست، حتما موضوع باید وجود باشد. پس هم من حیث نسبت الحکمیه، یعنی ربط، هم من حیث المحمول، از هر دو جهت موضوع باید موجود باشه. ولی اگر روح این قضیه سالبه بود و محمول یه امر عدمی بود، نه از جهت نسبت حکمیه مشکلی داریم، نه از جهت محمول مشکلی داریم. این منظور مرحوم صدر متعلین است. مرحوم سبزوار رضوان الله علیه این کلمه ایزن را زائد میدونن، میگن منتها حالا میگن عبارت به هم میخورد. اگر این ایزن در اینجا باشد، معنیش این است که همونطوری که نسبت حکمیه اقتضا ندارد، اینم اقتضا ندارد، در حالی که نسبت حکمی اقتضا دارد. ایشون این چنین میفرماید. ولی اگه ما این رو قید منفی بگیریم مشکلی نیست. بر تقدیر معنا این است که اگر قضیه سالبه بود، این محمول امر عدمی بود، هر دو اشکال برطرف است. اگر محمول امر ثبوتی بود و موضوع امر عدمی بود، دو تا اشکال دارد. مثلا اگر الف زیدی که معدوم است، گفتیم زیدون قائمان، دو تا اشکال دارد. یکی این که این قیام که امری است وجودی، ثبوت قیام برای یک موضوعی فرع وجود موضوع است، این یک. دوم این که ربطی که بین موضوع محمول است، طرفین ربط باید موجود باشند. ممکن نیست ربط یه طرفش موجود باشد طرف دیگر معدوم، این دو. پس در قضایای موجبه هم از جهت محمول هم از جهت ربط موضوع باید موجود باشد، و اگر موضوع موجود نشد دو تا اشکال است. ولی اگر قضیه سالبه بود ولو صورتش موجبه بود، مثل اینکه شریک الباری ممتنع، اون این نه از جهت محمول اشکال دارد نه از جهت نسبت حکمیه و ربط. لذا فرمودن فانه، یعنی اون محمول، فانه اذا کان ذالکه، یعنی محمول امر عدمی بود، لم یکن صدق الحکمه من حیث و خصوص المحمول ایزن مستدعیان لوجود الموضوع کما انه یستدعیه من حیث و نسبت ایجابیه. یعنی اگر موجب بود هم از جهت محمول مقتضی بود که موضوع موجود باشد، هم از نظر نسبت حکمیه مقتضی بود که موضوع موجود باشد. ولی چون روح قضیه اینجا سالبه است، محمول هم یه امر عدمی است، نه از ناحیه محمول اقتضای وجود موضوع هست نه از ناحیه نسبت حکمیه اقتضای وجود موضوع است. فلذال کشتهر ان موضوع از سالبت اعم من موضوع الموجبه. از این جهت که ما تحلیل کردیم بین موجبه و سالبه فرق است، لذا شهرت یافت که موضوع موجبه موضوع سالبه اخص اعم از موضوع موجبه است. فلذال کشتهر ان موضوع قضیه سالبه اعم از موضوع قضیه موجبه است. و این مشهور غیر صحیح الا ان یسار الى ما قدمناه و یراد بالعموم ما سیجی و ذکره. این اونجا که مشهور شد درست نیست مگر به تفسیری که بیان شد. برای اینکه اگر منظور این باشد که موضوع قضیه سالبه در خارج معدوم است، گاهی موضوع قضیه موجب هم در خارج معدوم است، مثل زیدون معدوم و شریک الباری ممتنیان، اینا قضایای موجب هستن که موضوعشون معدوم است. اگر به لحاظ ذهن است که در ذهن حتما موضوع سالبه باید وجود داشته باشد، چون تکذیب بدون تصور هم مثل تصدیق به تصور ممنوع است، پس اهمیت به اون معنا نیست، بلکه به این معناست که سلب به ما و سلبان اقتضای وجود موضوع ندارد، خواه موضوع وجود باشد خواه نباشد. الا ان یسار الى ما قدمناه و یراد بالعموم ما سیجی و ذکره. و لیس معنا کلامهم علی ما فهمه الجمهور که ان العموم انما هو لجواز کون موضوع سالب معدوبا فی الخارج دون الموجبه. این که میگن قضیه سالب اعم از موجبه است، معنیش این نیست که موضوع موجبه حتما باید موجود باشد ولی موضوع سالب میشه معدوم باشد، این نیست. چون ما قضیه موجبه ای داریم که موضوعش معدوم است، مثل شریک الباری ممتنعان. شما بحث منطقی میکنید نه بحث فلسفی. وقتی بحث فلسفی بکنید روح این شریک الباری ممتنعان به قضیه سالبه برمیگردد. خب پس خلاصه بحث این است که سلب به ما و سلب اقتضای وجود موضوع ندارد، سلب به ما و سلب، ولی اثبات به ما و اثبات اقتضای وجود موضوع دارد. حالا اشکال مثلا صرف نظر از کار ذهن، چون با جدی کار ذهن باشد که هیچ فرقی بینه چرا با قطع نظر از ذهن ما، چه ما باشیم چه نباشیم، اگه یک محمولی بخواهد برای یک موضوعی مثل یک عرضی برای یک موضوعی ثابت بشود، اون موضوع باید وجود داشته باشد چه ما بخواهیم چه نخواهیم چه باشیم. نه، اگر این معنی رو میدونیم که چه باشیم چه نباشیم چه بخواهیم چه نخواهیم، اگر یک وصفی بخواهد برای موصوفی ثابت بشود، اون موصوف باید موجود باشد. و این معنی رو میداریم چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه تصور بکنیم چه تصور نکنیم، اگر رابطه‌ای بین وصف و موصوف نبود، یعنی یک وصفی برای موصوف موجود نبود، این اقتضا ندارد که اون موصوف حتما موجود باشد و این وصف از او سلب بشه. ممکنه موصوف و وصف هر دو معدوم باشن. این است که میگن سلب به ما و سلب اقتضای وجود ندارد. حالا اشکال فمود به ما قیل ان موضوع از سالبه ان کان اعم من موضوع موجبت المحمول او سالبت المحمول لم يتحقق التناقض لتفاوت افرادهما و ان لم يكن اعم زال الفرق. اشکال این است که اگر موضوع موجبه محصله از موجبت المحمول یا موجبه سالبت المحمول اعم بود، پس سالبه با موجبه نقیض هم نیستن، برای اینکه یکی از وحدت‌های نهگانه همون وحدت موضوع است. اگر یکی اعم باشه یکی اخص، ممکن است که در اون مورد افتراق یکی باشد در مورد اجتماع دیگری باشد، بنابراین جمع نشد. و اگر موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه نیست، پس سالبه موجبه فرقی نداره. ایشون میفرمان ما انتخاب میکنیم همون زل بعدی را، میگویم موضوع موجبه سالبه اعم از موضوع موجبه نیست، اما این که گفتید پس فرق بین سالب و موجب و نیست، این تام نیست. برای اینکه فرق تنها در اعمیت افراد که نیست، فرق در اعمیت اعتباری هم هست. سلب به ما و سلب اقتضای وجود موضوع ندارد، ولی اثبات به ما و اثبات مقتضی وجود موضوع است. این فرق است. و نکته اساسی هم همان است که در تناقض وحدت موضوع شرط است نه تساوی موضوع. چرا افراد متعددند دیگر؟ افراد کلی متعدد. سالبه با موجبه موضوعشون اگر چون کلی که باشد، یکی سالبه کلی هست که موجبه جزئیه، پس موضوع متعدد هستند. و ما قیله ان موضوع از سالبه ان کان اعم موضوع موجبت المحمول یا سالبت المحمول، یعنی موجبه سالبت المحمول، لم يتحقق تناقض، برای اینکه افراد نقیضین افراد موجبه به سالبه فرق کرده. و اگر موضوع سالبه اعم از موجبه نباشد، که فرقی بین موجبه و سالبه نیست. ایشون هم نقول هو، یعنی موضوع موجبه سالبه اعم است به اعتباری که ما ذکر کردیم، گفتیم سلب به ما و سلب لا یقتضی وجود، همین هو اعم بر اعتبار مذکور. و لا یلزم منه تغایر افراد، بین موجب و سالب فرق هست، اما لازم نیست که فرق در افراد باشد که موضوع موجبه کمتر موضوع سالب بیشتر افراد بیشتر داشته باشد. این که نیست که. ولا يلزم منه تغاير الافراد اذ العموم به معنیین، عموم به دو معناست، یکی سعه و زیغ افراد است، یکی سعه و زیغ اعتبار. اذ العموم به معنیین والاهمیت به حسب الاعتبار المذکور لا یوجب بطلان التناقض، موضوع از نظر افراد مساویان ولی از اعتبار اعم مؤخصن. اعتبار این است که سلب به ما و سلب لا یقتضی وجود الموضوع، همین. بله لذا می فرمان قضیه موجبه نیست. از در منطقی بخوام بحث بکنیم قضیه موجبه است، و ما در بحث فلسفی بخوام بکنیم نه. لذا در همین اول بحث امروز فرمودن که و ایزن یجوز و نفی ماه و غیر ثابت، بعد در سطر دوم فرمودن اللهم الا اذا کان امرا عدمیا او محالا، در همین سطر دوم و سوم فرمودن اگر محمول یا امر عدمی باشد ما می توانیم بر معدوم حل بکنیم، چون هیچ کدام از این دوتا اشکال نیست، نه از ناحیه محمول اشکال است نه از ناحیه نسبت. فنقول هو، یعنی موضوع سالب اعم است به اعتبار المذکور، ولا یلزم منه، یعنی از اعم بودن، تغایر افراد موضوع دوتا قضیه، از العموم به معنی اینه، یکی به اعتبار است یکی به کثرت افراد، و الاعمیت و به حسب اعتبار المذکور لا یوجب بطلان تناقض را. این جواب است که ایشون دادن. جواب دیگر همون است که اشاره شده است که وحدت موضوع شرط است نه مساوات موضوع. و نفی الاعمیه به حسب الافراد لا یستلزم زوال الفرق را. اینکه شما گفتید اگر موضوع موجب و سالبه مساوی هم باشن فرق ندارن، این تلازم ممنوع است، برای اینکه فرق که تنها از ناحیه افراد نیست که از جهات دیگر هم هست دیگر. و نفی الاعمیه به حسب الافراد لا یستلزم زوال الفرق را، لکون الموضوع فی السالبه اعم اعتبارا و ان لم یکن اکثر شمولا و تناولا. گرچه افراد سالبه بیشتر نیست ولی اعتبار سالبه بیشتر است. سلب به ماه و سلب لا یقتضی وجود الموضوع، چه موضوع موجود باشد چه نباشد سلب تام است، ولی ایجاب به ماه و ایجاب یقتضی وجود الموضوع. تذکرت که تقریبا تکرار بعضی از حرفا گذشته است و سر اینکه این رو جداگانه ذکر کردن یه مطلب اساسی است که از شرح حکمت اشراق اینجا آمده. تذکرت فعل موجبه به حسب الموضوع اخص و من از سالبه است، اخصیت به اعتبار نه اخصیت به افراد. ما مساوات همال اتفاقیه، اتفاقا اینها از در وجود مساوی همان، تلازمی ندارن ولی اتفاقا هستن، در اذهان عالیه که با هم هستن، در اذهان سافر در هنگام تصدیق هم که با هم هستن. ما مساوات همال اتفاقیه، چرا؟ لتحقق جمیع المفهومات و الاعیان ثابت مفهومات، لتحقق جمیع المفهومات و الاعیان ثابت فی المواد العالیه، همه ماهیات و مفاهیم در مواد عالیه هستند. که اینجا سیدنا استاد اشکالش این است که مفاهیم و اینها در اعیان مواد عالیه راه ندارن، علم اونا حضوری است نه حصولی. پس از جهتی که همه در مواد عالیه هستند بین موجب و سالب فرقی نیست. این یک. دوم، ول استدعاء مطلق الحکم، مطلق الحکم الوجود الادراکی را، از نظر تصدیق هم همونطوری که تصدیق بدون تصور ممکن نیست، تکذیب بدون تصور هم ممکن نیست. این دو. از المجهول و مطلقا لا حکم علیه بنفی او اثبات، زیرا معدوم مطلق، مجهول مطلق، چیزی که نباشه در ذهن به هیچ وجه نباشه، این حکم پذیر نیست، نه حکم ایجابی نه حکم سلبی. از المجهول و مطلقا لا حکم علیه به نفیین بشه سالبه او اثباتین بشه موجبه. پس از این دو جهت بین موجب و سالب فرقی نیست. حالا فین قلت، این هم حرف قبلی است که اگر المجهول المطلق لا حکم علی، در همین جمله شما حکم کردید، گفتید المجهول المطلق لا حکم علی، می فرمان که و شبهتو بهی علیه مندفعتون. ما که گفتیم مجهول مطلق حکم پذیری است، شما با همین حکم اشکال بکنید، بگوید خودش هم حکم است دیگر. میگم این شبه مندفع است. به استعانت ما ذکرناهو، ما قبلا گفتیم اونی که مجهول مطلق است به حمل شایع او حکم پذیر نیست. اما این عنوان المجهول مطلقی رو که ما تصور کردیم، این گرچه به حمل اولی مجهول مطلق است ولی به حمل شایع موجود ذهنی است، از اون جهت که موجود ذهنی است حکم پذیر است. به استعانت ما ذکرناه من الفرق بین الحمله، یعنی حمل اولی و حمل ذاتی. از شیء قد یکذب عن نفسه به احدهما و یصدق علیه بالآخر، شیء گاهی به حمل اولی بر خودش صادق است، به حمل شایع صادق نیست. ما نمونه های فراوانی در همه محاورات روزانه داریم. مثلا مرکب، این میم و را و کاف و با، مرکب مرکب است به حمل اولی و مرکب نیست به حمل شایع، چون خود مرکب کلمه مفرد است. یا کلام، کلام است به حمل اولی و کلام نیست به حمل شایع بلکه کلمه است. تثنیه، تثنیه است به حمل اولی، مفرد است به حمل شایع. جمع، جمع است به حمل اولی، مفرد است به حمل شایع. جمله، جمله است به هکذا. از این محاورات که فراوان داشتیم. عمده این نکته است که در چیز آمده، در شرح حکمت الاشراق آمده و شارح حکمت الاشراق میگوید این نکته‌ای که مصنف گفته ما در هیچ جا نیافتیم، و این است که الا ان الفرق لا یجری الا فی شخصیات و طبیعیات، فرق بین سالبه و موجبه فقط در قضیه شخصی و طبیعی است، نه در محصوره. چرا؟ لاشتمال المحصورات على عقد وضع ایجابی، در تمام قضایای سالبه اگر محصوره باشد ما یه قضیه موجبه نهفته داریم و اون عقد الوضع است. وقتی گفتیم کل جیم با، یعنی کل ما صدق علیه جیم یصدق علیه انه با، وقتی گفتیم لا شیء من جیم با، یعنی لا شیء من ما صدق علیه انه جیم انه با، چه موجبه چه سالبه یه عقد الوضع ایجابی ما داریم. علا عقد وضع ایجابی هو اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل، این ناظر به ترجیح مبنای مرحوم بو علی است. اون نزاعی که در کتابای منطق ملاحظه فرمودید که آیا ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضوع که از او به عقد الوضع یاد میکنن بالامکان است که فارابی میگوید یا بالفعل است که شیخ میگوید، اینجا همون نظر شیخ را اشاره کردن. فرمودن که در عقد وضعی دارد که اون اتصاف ذات موضوع است به عنوان موضوع بالفعل. وقتی گفتیم کل جیم با، یعنی کل ما صدق علیه انه با بالفعل و با جیم. حالا اگر همین قضیه سالبه بود گفتیم لا شیء من جیم ببا، یعنی لا شیء من ذات من ما صدق علیه انه جیم بالفعل ببا. فین قولنا کل جیم با لیس معناه الجیم الکلی، تا قضیه بشه قضیه طبیعی. مثلا ما میگیم الانسان نوعان، یعنی طبیعت انسان. معنای کل جیم با که قضیه طبیعی نیست، این قضیه محصور است، این یک. و الا لکانت این قضیه طبیعیت نه محصوره. دوم او کلیه، کل جیم منظور نیست که طبیعت به علاوه کلیت که بشه کلی عقلی، این که منظور نیست. سوم او کله، وقتی میگیم کل جیم معنیش نیست که مجموعه به ماه و مجموع، این که نیست، بلکه معنیش نیست که هر فرد فرد جمعی است. پس طبیعت جیم منظور نیست، طبیعت به قید کلی منظور نیست، مجموع افراد منظور نیست که جمعا بشه کل، بلکه جمعی مراد است، یعنی کل ما صدق علیه انه جیم و به ظاهر. بل معناه کل ما یوسفو بهی یوسفو به جیم، حالا یا ذهنن یا عینن، دائمن یا غیر دائم، محیسن بهی اولا فهو با. چون ما این کل جیم با را قضیه رو محصوره قرار میدیم، این جیم را عبره و عنوان مشیر قرار میدیم برای مصادیق خارجی. حالا گاهی این وصف ذاتی است، گاهی عنوان ذاتی است، گاهی وصف ذاتی است، گاهی وصف مفارق است، گاهی اصلا عنوان مشیره. الحمدلله رب العالمين.